اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ان شاء الله امسال منطق مصفر رو قراره که با هم بحث داشته باشیم، که در مورد این کتاب ان شاء الله صحبت خواهم کرد، چون پایه دوید و تازه ایام و دوران تحصیلتون آغاز شده. اینو بدونید که اگر از الان تکلیف مدل درس خوندنتون و کار علمیتون روشن نباشه، تذبذب داشته باشید، هی این ور اون ور بخواید بشید، حالا تا پایشیش میخواید به این فکر کنید که فلان درس رو باید بیشتر بخونم یا فلان درس رو بیشتر بخونم، پیش فلان استاد برم یا فلان استاد یا فلان استاد، دیگه بذارید آخرش رو اول بگم، نتیجهش خیلی خطرناک خواهد بود. فقط صدا تولید میکنید که اصلا خنک نمید، نتیجهش خیلی خطرناک. یعنی میرسید به پایشیش، میرسید به 7-8، اونجا دیگه کلن تو سربالایی با شیب 70 درجه، و معلوم نیست که آدم وقتی که به اون نقطه برسه چی فکر کنه در مورد ایام تحصیلش و ایامی که درس خونده و اتفاقاتی که براش توی اون دوران افتاد. واقعا خیلی، من نمیدونم، شاید مثلا بگم مثلا 50 نفر، 100 نفر، نمیدونم چه، شاید تا حالا کسایی بودن که با خود من صحبت کردن، یه سوال داشتن و طرف پای 10 بود یا 8 بود یا 9 بود و میگفت هیچی دستم نیست، که لم یکن شیئا مذکورا. واقعا ها، یعنی میگفت من چیکار کنم اینا رو دوباره به دست بیارم، سنم رفته بالا، 10 سال توی حوزه بودم، الان 26 سالمه، درس خارج میره مثلا انگار او زبون اسپانیولی حرف میزنه، من عربی حرف میزنم. واقعا هم اجازه ندید این اتفاق براتون بیفته و خیلی جدی بگیرید کاری که توشید. من همیشه این مثال رو میزنم، میگن این کریس رونالدو شبا نمیدونم ساعت 9-10 میخوابه، صبحم خیلی زود بیدار میشه که تمریناش برسه. بعد یه بار به یک جمعی از زمین طلبا میگفتن که اگه خدا فردای قیامت تلاش ما رو با اون مقایسه کنه چطوری بندازتمون تو جهنم خوبه؟ اون برای چی؟ برای دنیا داره میدوه همشن، برای درسته نتیجهش پوله دیگه، همین برای که بهتر بدو، بهتر یه پای بزنه به توپو، زندگیشو میذاره برای این، جدی گرفته. اینو بهتون بگم، این قانون لیس للانسان، قانون لیس للانسان الا ما سعا، مقید به مسلم و کافر نیست. این قانون مداری، قانون مداری عالم همیشگیه. تو هر کاری لیس للانسان الا ما سعا، تو معاویه شدن هم لیس للانسان الا ما سعا، بیل گیتس هم بخوای بشی لیس للانسان الا ما سعا، رونالدو هم همینطور. این قاعده واقعیه، واقعیه. ولی بله، من کان یرید الاخره نزد فیها، من کان یرید الدنیا نعطیهی منها، بهش میدیم هر که دنیا بخواه، هر که آخرت بخواه. واقعا کارتون رو جدی بگیرید، اینطور نشه که ببینید وارد حوزه که افراد بیشن گاهی ورودشون اینطوری، چون یه فضای آرامشی توشه و این خوبه، برخلاف اون فضای پرتنش و پرسرعت دانشگاه. بعضیا این فضای آرامش رو استفاده میکنن برای خیلی جلوتر رفتن، اما خیلی ها این فضای براشون میشه فضای تخدیر، مخدر براشون میفته. حالا انشالله میخونیم، حالا تابستون که وقت استراحتی، که ایدام که دیگه نمیشه، بعد بدنم بعد استراحت دیم، آیت الله فلانی گفت تابستون استراحت، گفت روز 16 ساعت درس میخون که تابستون استراحت میکن. تو تابستان روز تو روزای تحصیل روز 16 ساعت استراحت میکنی، بعد دوباره تابستان رو میخوای استراحت کنی. لیسل الانسان الا ما سعا واقعیه. حالا من نمیدونم تو ذهن هر کدوم از ما هدفه چیه. هدفه اگه مادی 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 هم باشه، نعوذ بالله که کسی تو حوزه هدفش فقط این باشه، اگه اونم باشه باز لیسل الانسان الا ما سعا، کارش درست انجام بده، باید بدوه برای کارش. ما بعضی وقتا توهم تکالیف دیگه میگیرتم، چون درس خسته کننده است میریم سراغ فکر میکنیم تکلیفن چیزای دیگه، اینطوری نیست. بعضی وقتا طلبه است دیگه، رسیده کفایی اصلا وسط مکاسب، شیخ اول میگه نظرم اینه، بعد میگه نظر بقیه اینه، بعد میگه از هر اینه، بعد میگه بله اقوا اینه، آخرش هم نفهمیدیم چی شد. هی از روز اول تحصیل با این مدل مواجه شده، دیوونه میشه دیگه پای 8 و 9 که من برم تو روستای خودمون تبلیغ کنم خیلی بهتره. باز این خوبه های کاش بره اون طرف، باز بهتره خیلی، به دنیا و آخرت خدا بشه. اما چطور به اونجا رسید اون کسی که اینقدر استعداد داشت که میتونست متحری بشه، بعد اون وقت اگر روستاش میرفت روستاشو میکرد دنیا، میکرد روستاشو، نه شبیه طلبه عادی. چی اونو به اونجا رسوند؟ این آدمی که اگه کنکورم میخواست بخونه درست حسابی بخونه رتبهش زیر 1000 میشد، یعنی اینقدر توانمندی داشت. بی نظمی در ایام تحصیل، بی برنامگی، رها کردن، اینا خطرناکه. اصلا اجازه ندید تو این وادی بیفتید، اصلا به این فکر نکنید که من پای دو هم، حالا کو تا بقیهش. اینو بهتون بگم، اگه تا پایه 3 تکلیف مسیر علمیتون روشن نشه، بعدش معلوم نیست که روشن بشه. دیگه پایه 4 این طرف میفته دو فکر سطح عالی، کم کم پدر مادرش میگن بیا ازدواج کن، بعد این هیچیش با خودش روشن نیست، هیچ، نه علمیش، نه معنویش، نه تدبیریش، هیچ. بعد مجبور میشه بیا ازدواج کن، بعد همه چی با هم قاطی میشه، همه چی. لذا از الان دقت کنید، الان هم ایامی که اینطوری وضعیت بیماری هست، حالا بعضی جلساتون مجازیه و فرصت ها بیشتره، خیلی استفاده کنید، خیلی استفاده کنید. به کمتر از تواتوایی شدن و متحری شدن قانع نباشید. حالا اینکه این هدف رو میذاریم چقدرش میرسیم یه حرف دیگه است، یه داستان هست، نمیمونم چقدر این تمثیل داستان، یه طرف دارن داستان، یه کسی بود تو نجف یا کربلا تعقیب میکرد یکی از علمای جوونو، شبا میبستن در حرم رو اون زمان ظاهرا، میگفت این وارد حرم که میخواست بشه هر دری رو اراده ورود میکرد خودش زنجیراش میفتاد میرفت داخل. خب همیدن فرداش اون کسی که داشت اینو تعقیب میکرد رفت پیش پدر این که اون از علما بود، گفت آقا بفرمایید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. آقا رفت و برگشت به کلاس اجازه نمیده، بیایید برید. نه نه، میگه مثلا اجازه نمیخواد، رفت و برگشت و گرفت. خب بعد ایشون رفت پیش پدر اونو، گفت آقا من آرزوم اینه که پسرم مثل این پسر شما بشه. گفت بابا من دوست داشتم پسرم یه چیزی بشه، حالا آرزو نه که نه که میدونستی این نمیشه که، تو فضای امام صادق شد این، تو که مخواهی پسرت بشه این، دیگه برو دنبال کار خودت، دیگه بدون هیچی دستوش در نمیاد. حالا هدفه رو بگیریم اونجا، خودتون دست کم نگیرید. خیلی راه امروز همواره از خیلی از جهات، بار علمی خودتون رو تو 5-6 سال اول ببندید تمومش کنید. جدی عرض میکنم، نذارید بیافید تو وادی ازدواج بعدا مخواهید بار علمی ببندید، بعدا نمیتونید هیچ باری ببندید. هر کاری از قبلش انجام بدید، عادت علمی خودتون رو، مبدع میل خودتون رو، مطالعه، همه اینا رو درست کنید. اینا درست نشه همش به هم میریزه، بعدا به خودتون بدبین میشید، به حوزه بدبین میشید، به اساتیدتون بدبین میشید، به نمیدونم مسئولین مدرسه‌تون بدبین میشید، مسئولین حوزه بدبین میشید، به کل کشور بدبین میشید، در حالی که مشکل خودتی. چون اگر بدترین استادم برای تو قرار میدادن، باز تو خودت که وقت خالی داشتی که، اونو چرا ول کردی؟ انسان عادت داره تقصیر رو میندازه گردن بقیه، اینو بدونید، تقصیر خودش رو میندازه گردن بقیه. حالا این مفاسد اخلاقی متعددی برایش بار کار به اون ندارن، به جهت تدبیری این آدم خراب میشه کم کم، هیچ وقت نمیتونه خودش رو ببینه. چرا فرمود المؤمن و مرآت و اخیه المؤمن؟ چرا این تأکید روشه؟ چون اگر ما فضای بررسی عیوب خودمون و کمک گرفتن از بقیه برای عیوب خودمون رو بذاریم کنار، این انسان کاریکاتوری رشد میکنه، نمیفهمه که چقدر اشتباهات بر کارهاش مترتبه. پس خیلی دقت کنید توی این مطلب و به طور جدی برنامه ریزی بکنید، هدف درسیتون و علمیتون رو روشن بکنید، معلوم کنید، مسامحه نکنید سرش، با خودتون تعارف نکنید، با احدی تعارف نکنید سر این مطلب، و بدونید که با کجا میخواید برید. بعضی ما گفتن آقا فلانی داره اخباری میشه، فلانی فلانی فلان طور میشه، فلانی زده فلسفه. گفتم بابا حداقل یه مسیر خودش رو پیدا کرد، حالا کار ندارم درسته یا غلط، تو هر روز داری با یکی مشورت میکنی، تو مسیرت معلوم نیست، او حداقل تو حوزه‌ای که داره دنبالش میگیره اتفاق خوبی براش میفته، تو هیچ چی برات اتفاق نمیفته، تو هیچ چیت معلوم نیست. پس بعد ان شاء الله مسیر کارو خودمون رو معلوم بکنیم و تکلیفش ان شاء الله روشن. ببینید دوستان، شما فقط بار بزنم یا باید اینو اصلاح درجه حرارتش رو بکنیم که یکی از منافعش مون برسه یا کلا خاموش. خب ببینید رفقا، در حوزه اون چیزی که از ابتدا مؤسسه به این کار که به تدریج شکل دادن و فرم دادن به فضای حوزه مد نظرشون بود، این بود که خروجی این حوزه علمیه، حالا حداقل در مرتبه اعلاش، نه در مرتبه متوسطش، بتونه اسلام شناس بشه. یعنی بتواند اسلام را کما هو و حقه مستقلا از بقیه خودش بتونه بشناسه و بفهمه که چی اسلام. این هدف یه سری مقدماتی داشت. چرا مقدمات داشت؟ چون اسلامی که دست ماست، منابعی که توش هست و بر اساس اون میتونیم این اسلام رو بشناسیم، یه منابع مشخصه. این منابع مشخص شناختشون نیاز به مقدمات داره، چون مهمترین منبعت قرآن و سنت. قرآن و سنت اولین وصفشون چیه؟ زبان عرب. بزن میگفت آقا این که میخوای به اینجا برسی، تو نیاز داری به ادبیات عرب، به جمیع اقسامی. واقعا تمام نمیشه، تو نیاز داری بگی میخوای به اونجا برسی، نیاز به ادبیات. اگه اینو معلوم کنیم وقت معلوم میشه چقدر اینا لازمه. سه سال زندگیشو طرف میذاره تمام انواع مختلف شعرهای الفیه رو از چپ به راست، راست به چپ، بالا به پایین، پایین به بالا بخونه. بعد از اینکه سه سال کاش خیلی این کار خوبه، بعد از اینکه سه سال تموم شد خالی میکنه بدنش، یک کار نمیتونه. به اصل قصه که میرسه با یه طلبه بیانگیزه مواجه، خالی. دیدی طرف میگن طرف بازیکن 90 دقیقه نیست، بعد دقیقه افتادن چکارش کنیم؟ تعریف بشنم درسته؟ اینم نهار دقیقی نیست، چون تمام جونش رو یه جایی گذاشت. حالا چقدر باید بذاریم؟ این هدف معلوم کنیم چقدر باید بذاریم. اما با تمام اقوال کسی که بر این مسلط نیست هرگز نمیتونه اسلام شناس بشه. کسی که ادبیات در مشتش نیست نمیتواند اسلام شناس بشه هرگز. لذا خواب این که این رو درست کار نکنید و بخواید یک کاری برای اسلام بکنید، خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است. خب مثلا خیلی جدی و جدی روش کار کنید.
حالا آیا با تمام اون شروع هر چپ راست راست بشه و بالا و پایین، آیا لازم اینا به حرف دیگه است؟ کار من به اون ندارم. اصلا مسئله بود که این
عربی بود، باید ما نیاز داشتیم به علمی که بتونه ما رو مخاطب این قرآن و سنت بتونیم مخاطب قرار بدیم.
مطلب دیگه این بود که ما به مرور زمان فاصله گرفته بودیم از زمان صدور و نزول روایت و قرآن،
لذا هم بحث سندیمون مشکل دار میشد کم کم تو روایات، و هم بحث دلالت و فهم مطلب در هم قرآن و هم روایات مشکل دار میشد. ببینید الان ما با هم یه حرفی میزنیم توی فضایی و یه قالبی و یه حالتی تو مدرسه علمی جای صدورین هزار تا قرینه هست، وقتی فلان جمله رو میگیم همه همین رو میفهمن، اما یه نفری آقا میره شهرستانشون از ما نقل میکنه این جمله رو، لزوما اونها همین چیزی که ما میفهمیم رو، حالا این نقل رو میره 10 سال دیگه انجام میده، 20 سال دیگه انجام میده، اصلا شاید بدترش کنیم 500 سال دیگه انجام میده که اصلا ساختارهای ادبی و لفظ اینا هم شاید دستخوش تغییر شده باشه.
لذا ما با فاصله گرفتن از قرآن و سنت از زمانشون هم مسئله های دلالی پیدا کردیم هم مسئله های سندی. لذا اینجا گفته شد که نیاز به چی داریم؟ برای فهم نیاز به اصول فقه داریم. حالا دیگه دارم همینطوری میگم که یکی اینا را هر کدومش حدیث مفصل، نیاز به رجال داریم. کل اینا رو بعدن رو هم میخوایم بریزیم که بتونیم فقه معلوم کنیم. از اونجا که اساس اثبات همه اینها باید در پایه عقل باشه، نیاز به فلسفه یا کلام داریم. حالا کلام این نیست که دعوا نشه. خب
غرض اینه علوم مختلفی برای این که من بتونم این گوهری که به دستم آمده به واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این گوهر رو بتونم بفهمم، بتونم خودم رو متصل کنم به اون، مطمئنشم اینا از بیان رسول الله، بتونم قواعد کلی فهم زبان رو داشته باشم و بر اساس اون قضاوت کنم، بتونم همه اینها رو روی هم بریزم نتیجه نهایی رو استنباط کنم، و علوم دیگری که اینجا هست، علوم میگم درایه هم هست، فقه الحدیث هم مثلا چیزای دیگه هم میتونه دفعه بشه اصلش.
یه علمی هم وجود داره که اگه نباشه همه اینها رو هواست، یعنی شما چون همه اینها با اندیشه و فکر سر و کار داره، حتی ادبیات
توی جاهایش،
یه علمی وجود داره که شما اگر او رو نداشته باشی اساسا حرکت در تمام این علوم مستحیل میشه، یا اینطوری بگیم نافرجام میشه، معلوم نیست که به نتیجه برسه. اون علم حالا چرا اینطوری من عرض خواهم کرد، اون علم منطق
اندیشه است. هر حرکت فکری، حالا من منطق فقط الان مقدمه حوزه علمی کردم، در تمام علوم عالم، نه در تمام گفتگوهای عالم، در تمام گفت و شنودهای عالم همیشه منطق باید باشه. شما منطق رو حذف کنید، دلیلش عرض خواهم کرد، منطق رو حذف کنید دیگه هیچ کدوم از اینها ضمانت رسیدن به واقع و ضمانت درست بودن نداره. لذا منطق چرا مهم میشه؟ علا جمیع الاقوال و المسالک و المبانی منطق رو میخوندن، ضد فلسفه و موافقای فلسفه اخباری و اصولی همه اشکالات بعدا ایشالا میخونید. مرحوم الله امین استرآبادی که با مکتب اجتهاد مخالف بود در الفوائد المدنیه، کتابشون میشناسیدشون رو؟ اسمشو شنیده بودید؟ امین استرآبادی بزرگ اخباری هاست، مؤسس مکتب اخباریگری میشون. کتابی داره به نام الفوائد المدنیه، کتاب خیلی مهمی هست در رد نگاه های اجتهادی به کلمات معصومی. به شدت اونجا منتقد علامه حلیه ایشون، ای کاش به هم منتقد بود. خیلی تند، خیلی شدید و علیه نگاه های اجتهادی. ولی خب حالا میخواستم چی بگم؟ اصلی ترین دلیلی که اونجا میاره و حجیت عقل رو از بین میبره که یکی از نقدهاش به اصولیون، دلیلیه که از منطق اونو میگیره. خیلی جالبه، یه اشکال سنگین منطقی معرفت شناختی. لذا همه مسالک، الان همین کتاب جامع مقدمات رو باز بکنید، منطق تفتازانی فکر کنم اونجا هست، یا اگه اشتباه نکنم تو اون چاپای متول منطق تفتازانی هم بود. یعنی همه اهل سنت چیه، همه این مسئله منطق رو بهش توجه میکنن. چرا؟ چون اصلا بدون این نمیشد حرکت کرد. لذا علامه حلی هم که علامه حلیه، حالا بعضی آقایون میگن اهل فلسفه نبود، اهل کلام بود، خودش شوهر داره دیگه، شرح منطق خواجه رو داره رحمت الله علیه جوهر النظیر. لذا منطق رو ما به یک معنا مقدمه نگیم ابزار تمام علوم میدونیم. یعنی همه این علوم بدون منطق نمیتونن حرکتی داشته باشن، جلو نمیتونن. در حوزه حالا منطق خودشیه بحث فردا مونه، شاید که این کلی رو درست کنید و یعنی من دیگه پیشتون نمیام. در حوزه خب کتب منطقی مختلفی، هاشم الله عبدالله بوده، جوهر بوده، خدمت شما که اسمی مشهور خان، مرحوم مولوی مظفر رحمت الله علیه که یکی از علمای روشن ضمیر و روشن فکر و بزرگ بود در نجف، شاگرد مرحوم آقای کمپانی، مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی، شاگرد مرحوم آقای نائینی، پیش آخوند هم احتمال میدم که شاگردی، به نظرم شاگردی کرده باشه. یکی از کارهای خیلی خوب ایشون این بود که شروع کرد کتاب درسی نوشتن. ایشون میگن خودش خیلی زجر عبارت پردازی های سخت و کشیده بود، عبارت پردازی های معقد پر از تعقید و پیچیدگی. دو تا کتاب اساسی داره ایشون که تو حوزه جا افتاد، چون واقعا کتاب های خوبی هم، نه ای که نقدی بهشون وارد میشیم انشاءالله بحث میکنیم باید مزن، اما کتاب های خوبی هم. آقا پنجره رو باز میکنی از دقیقا احساس میکنم که توی بس میگن هیتلر یه سری اتاقهای گاز داشته توی کمپ آشویتز، یهودی ها میگن ما رو اونجا ایشون میسوزونده. بعد دست شما برم اینجا داشت کم کم به اون تبدیل. دو تا کتاب مهم داره ایشون، یکی کتاب اصول فقه که انشالله پای 56 میکنیم، بسیار کتاب خوبی که ایشون نوشت به عنوان کتاب سطح قبل رسائل و مکاسب، چون شون مؤسسه ای تو نجف تأسیس کرده و کار داشت، واقعا دنبال تحول بود. حتی بروجردی ایشون رو دعوت کرد قم که یه برنامه تحولی برای حوزه علمی قم ننویسه، که دیگه بروجردی فوت کرد متاسفانه نشد که اتفاق بیفت و هنوز که هنوز نشد. بذار مرحوم آقای مظفر در نجف خیلی مورد احترام بود و آدمی بود که خیلی تلاش داشت بتونه بروز بکنه مطالب رو، روش‌ها رو، خیلی، یعنی اصلا تیپ شخصیتی ایشون در فضای شهید صدر، در فضای شهید مطهری خیلی شبیه هم به هم، هر سه شونا خیلی شبیه هم. مظفر واقعا آدم ارزشمند، خیلی دوستش دارم زیاد، آدم ارزشمند، خیلی ارزشمند، خیلی. یک کتاب اصول فقه، یک کتاب دیگه ای رو ایشون نوشته به نام المنطق، که یه نگاه جامع به منطق، کتاب مختصری هم نیست، کتاب مفصلی، یه نگاه جامع به منطق و به یه نوع جمع‌بندی کتب منطقی گذشته و ناظر به اونها هم هست، به جوهر و حاشیه و برهان و شفای بوعلی و و از طرفی این که خیلی مهمتره اینه که ایشون تلاش کرده اینو آموزشی بنویسه. این کتابا دو دستن، بعضی کتابا آموزشی نیستن، پژوهشی هم فقط به درد مراجعه میخوره، یعنی واقعا آموزشش سخت، مثلا رسائل تو این فضاست، واقعا سخت آموزش رفت، برای همین میگم رسائل استادسوز، کفایه استادساز. کتاب مفصل با تمام ابعاد و اصلا غرض شیخ هم لزوما مثلا مسئله آموزش نبوده، اما مظفر آموزشی نوشته همین رو، هم اصول فقه، و البته هر دوشون به نظرم مقداری مفصل شده، میتونست اینقدر مفصل نشه. اما از جهت روانی متن، تلاش ایشون برای آشنا کردن افراد با منطق و اصول بسیار عالیه. میگم خود ایشون خیلی در رنج بوده که چرا کتاب خوزوی رو اینطوری می‌نویسن که طرف از 3 ساعت فقط معطل برگردوندن زمین‌ها به هم دیگه بشه. این کان کل خلیل فکل خلیل به الا فکر یونس کجا بود؟ کجا سمدی بود؟ ها؟ بس چی بود؟ ها؟ خب این رو آقای مظفر دیده بود، لذا خیلی تلاش میکنه که با عبارات مختلف یک کاری کنه دیگه اون طلبه راحت بتونه با این عبارت و با این فهم این مطلب کنار بیاد. حالا اصول فقه رو بخونیم می‌بینید ایشون بعد از این مطلب رو با 4 بیان میگه، 3 بیان میگه و به عبارت اخرى فتخلص من ما ذکرنا فلب در چند بار دیگه خیلی مفصل. حالا منطق اونقدر تکرر عبارت توش نیست، لذا این کتاب هم روانی عبارات رو داره و هم به یه نحو خیلی خوبی تلاش میکنه که ما رو آشنا بکنه با خدمت شما که عرض میکنم منطق. لذا کتاب کتاب ارزشمند و روان و ساده‌ای هست. مضافاً که مرحوم مظفر واقعا آشنا بوده با فلسفه، مخصوصا فلسفه صدرا. الان کتاب‌های این طبع لبنان اسفار مقدمه شو آقای مظفر نوشته، ای برید ببینید مقدمه قبل از مقدمه خود ملا صدرا و اسفار هست، که مقدمه رو خود مؤلف می نویسه. اونایی که مثلا کتابو تصحیح میکنن یا میخوان توضیح بدن مخاطب، این خیلی مقدمه خوبی، حتما بخونیدش، خیلی خوب. الان نمیشه خونیدش کنم بذارشون. آشنایی با فلسفه هم ایشون داشت، باز منطقش پربار، اینو تو باب برهان بیشتر خواهید دید، توی منطق سهتون اونجا این واضح تر براتون ایشان رو معرفی بشه. خیلی خوب، ما انشالله از فردا، پنجشنبه کلاس هستیم، ما انشالله از فردا قبل از اینکه به متن منطق من ورود کنم یک شمای کلی از علم منطق انشالله ارائه میکنم، کلیت منطق که چیه، دنبال چیه، این انشالله ارائه خواهیم کنم. بعدش هم وارد متن المنطق میشه. بنای ما هم اینه، ما بنامون اصلا بر این نیست که ارجاع رو سر شما آوار کنیم. من با این مدل مخالفم، 100 ارجاع توی متن نه. من تلاش میکنم که مطلب لب مطلب، مطلب رو ما فهمیده بشیم. توی بعضی از جاها فهم مطلب ها متوقف بر بعضی ارجاعات، اشکال نداره ارجاع، توی خیلی از جاها متوقف نیست، بذار ارجاع نمیدیم. ارجاعات فرامتنی مال کیه؟ مال وقتی که کلاس تو اون مطلب به یه نقطه‌ای میرسه که حالا میشه بیشتر حرف زد، اونجا ارجاع میدیم. شما بزرگواران، شما پرتلاشان، شما نوگل‌های حوزه‌های اصلا نوگل نیست، شما مشالله هم بزرگی هستید. انشالله شما میرید تحقیقاتش انجام میدید به صورت مفصل، بعد تشریف میارید اینجا، ما در محضرتون قرار میگیریم، قرائاتی میفرمایید، به صوت عبدالباسط ما هم بررسی میکنیم که تجویدتون چطوره در منطق، میرید مراجعات رو انجام میدید، مطالب رو میارید به صورت تقریر، بعضی از جاهای اتفاق میفته و سعی میکنیم توی بعضی از جاهای منطق فراتر از کتاب حرکت بکنیم. اگر فضای کلاس طوری بود که دیدیم از ابتدا این ممکنه، اینو خیلی بیشتر انجام میدیم، چون خیلی جا داره این کتاب که بیشتر حرف زد توش، خیلی جا داره. اگه فضای کلاس آماده این بود که این شد، اگر به این حد آماده نبود در مواطنی و در موازه اینو ان شاء الله انجام. پس اصل کار ما اینه که مطلب ما منطق رو بتونیم تا اونجایی که ممکنه متوجه بشیم. روالمون هم اینه، از واجبات این کار مباحثه است، نه از اون مباحثه هایی که صدق مباحثه کنه. مثلا با موقعی که داره شام درست میکنه کنار هم وایسن، این بگید امروز منطق باشه، من بگه آره منطق داشته، بعد بگه امروز منطقمون 20 دقیقه بود، من میگه 20 دقیقه کشید، آره تمام شد دیگه مباحثه کردیم. مباحثه یعنی چی؟ باب مفاعله است، دو نفر بعد بحث کنن با هم، میگه الحمدلله صدق کرد، اتفاق افتاد، تمام شد. این نه در قبر و قیامت کمکتون میکنه نه در دنیا، در هر دوش پاتون گیره توی این قضیه. خب مباحثه واقعی، یعنی واقعا مطلب بحث بشه، واقعا بحث بشه، این نیازه. دومین رکن کار ما تقریره. ما یک روز در هفته رو حالا به فراخور ایام بعد ببینیم چطور میشه، به خوندن تقریرهای شما اختصاص میدیم. تقریر چیه؟ شما بعد از اینکه سر کلاس ما نکاتی عرض کردیم، متن رو بیان کردیم، شما رفتید مباحثه جدیه غیر از اون مباحثه های فیک رو انجام دادید و اومدید و ارجاع و هرچی، بعد از اینکه این سیر اتفاق افتاد، شما می نشینید در یک گوشهی در حجره، درها رو بر خودتون می بندید، اتاق رو تاریک نروشن کنید چون نیاز به قلم و کاغذ دارید، شروع می کنید به نوشتن انشای اون مطلب. یعنی چی؟ دیگه ساده ترین لفظ ممکنه گفتم، اون چیزی که از این مطلب بلده. مثلا الان شما گفتی بچه کجایی؟
قم.
قم نه قم که تبلیغ توش اصلا نمیشه، یه جای دورتر. آقا شما تشریف بولید، آقای آقای گراوان لرستان باشه درسته؟ کجاش؟
کجاش؟
بله لکی پس ها جانم احسن، هر دوش خوب، خیلی خوب. مثلا آقا میره کوه دشت، خب شهرشون خیلی شهر جالبی ها، غذایی ها شهرشون بشن، میره اونجا تبلیغ. بعد یه جوون دانشجوی میاد ازشون میپرسه آقا، مثلا میخوام مصداق تقریر رو بگم، چرا اصلا ما نیاز به پیامبر داریم؟ مثلا کی گفته خدا عادله؟ مثلا این آقای حضرت آیت الله گراوند که اینجا تشریف برده اونجا به عنوان مبلغ، یه پاسخی به اون آقا میده، هر چی که هست در هر حدی که این پاسخ هست، این پاسخ دارایی این آدم از این مطلب، دارایی ایشون از این مطلب، دقت کرد؟ این داراییه، دارایی علمیشه. اون لحظه نمیتونه بگه سب کنم من سرچ کنم، نمیتونه سب بگه سب کنم من زنگ بزنم، نه نه خودمم و خودم این مقدار در مورد نبوت میدونم، این دارایی علمیشون. من توی تقریر میخوام شما داراییتونو بنویسید. بذار شما اون گوشه حجره که نشستید درها رو بر خودتان بستید، لازم نیست دوباره هی کتاب و صوت گوش کنید، تیکی تیکی بنویسید، اون جزوه نویسیه، اون چیز دیگه است که حالا انجام میدید یا نمیدید من کاری ندارم. تقریر مال اینه، همه این کار رو انجام دادی، حالا من بسم الله الرحمن الرحیم میخوام بفهمم، میخوام آن چیزی که یاد گرفتم رو بنویسم، هر چی باشه کم یا زیاد. خیلی کار سختیه در ابتدا.
اولش
یکم بالاتر تام آفرین اشکال نداره قطعا از اونجاست، اما ببین یه مدل شما خلاصه نویسی میکنی کپی پیست میکنی اسمش تغییر نیست. یه بار خود شما نشستی گوشه ای وقتی که بشینی اینو در همون قطعا ما مطالب همون باشه، قطعا مطالب همون، اما وقتی که شما میخوای بنویسی اینو دیگه از آن چه الان داری مینویسی و یه جایش گیر میکنی، میبینی مطلب اینجاش به اینجا چفت نمیشه، رابطه منطقیش نیست، گم شد. بعدا میری بررسی میکنی یا شما نفهمیده بودید و درست طبق جزوه نبود، یا تو کلاس این میشه اشکال به استاد یا اشکال به کتاب که اینا بحثشو من چی شد دقیق میکنی، این میشه سوال شما میاری توی کلاس. این سوال فهمیدتون چی بود؟
محبتی.
این باور اصلا نمیذارم از صدا خودم بشنم. آیا محبتی؟ این سوال های محبتی ارزشمندترین سوال ممکن، چون شما جون کندی سرش. بعضی سوال ها نقزدن ذهنه، تو کلاس نشسته در که داره تخمه میشکنه استاد اونجا نشسته در فیلم سینمایی یه دفعه چیزی میندازه و این نه این باز نبذار دنیا بخور نه آخرت. خب اما یه بار شما زحمت اون سوال رو کشیدید، اینو باید بچشید که چقدر شیرین این سوال رو و پاسخ گرفتن یا نگرفتن. من این کتاب رو این کتاب المنطق رو خوندم، با استاد کارش کردم، بعد رفتم بر اساس بیان استاد مباحثه کردم، بعد یه بار فقط مباحثه متنی کردم، یه بار تجزیه و ترکیب کردم، خب این کتاب ها، یه بار فقط بعضی جاهاشو مباحثه کردم، یه بار بعضی جاهاشو بعضی که فلسفه خوندم مباحثه کردم، هنوز سوالاتی وجود داره توی منطق و فلسفه کنار این کتابو نوشتم و اینقدر مهمه اون سوال چون زحمت اون سوالی کشیده شد. این جلو میبره آدم از جهت علمی، تحلیل اثرش. لذا یکی از چیزایی که ما ان شاءالله از شما خواهیم خواست توی روند کارتون که برای من از امتحان و همه اینا مهمتره، هر امتحانتون هم یه طوری میگیرم که دیگه هیچ وقت حواس امتحان دادن نکنم، ولی نمره ها رو اینقدر خوب میدیم اصلا خودم پشیمون میشم آخرش، میگم این چه وضعشه، همه 18 19 12 چه وضعشه، نمیشه. این تقریر مهمه، مهمترین چیزی که من توی کلاس از شما میخوام، از امتحان بسیار مهمتره برای من، و این کنار اون مباحثه انشالله قرار بگیره. امید داریم حالا هر مقداری که توانمون برسه انشالله خدا عنایت کنه و کمک بکنه منطقتون جمع بشه، این مهم، نه اینکه دوباره سال ششم بخواید درگردید منطق بخونید. یه کاری کنیم این درس مهم به خودتون امسال بده، منطقه جمعه بشه، یه اتفاقی بیفته. روال کاری حالا انشالله فردا دیگه انشالله وارد میشم خود علم منطق رو. اول آقایانی که جدید اومدن افتخار آشنایی به ما بدن، اونایی که معرفی کردن آقای محبتی من عین من عین از کجا همسره رئیسی میشی شما یهیشو شمالی جنوبی آقای گراوند هم که دیگه معرفی کرد فهمودن از کوهدشت درستان آقای سامغانی از شما شمالی خیلی همه تون بچه محلی امام رضایید شما که فرمودید ها؟ قم اسمت هم گفتی شما؟ نشکی نمیم یه بار دیگه بفرمودید شما سوال داشته میگم اینو درش بیارید اصلا خیلی کوله رو کلن درم
این مرس یه بایی که تو دیگه رو
هر در و دیوار مطلب داری اونجا برید، اما استخون بندی مطلب باید توی متنتون باشه، این مهم، وگرنه بله هر جا خوندید چیکار نه شما سوال بشه خود آجا وضعیتی
پایی داشته برای
نیاز نیست حل نه نیاز ادبیات چی؟
چقدر ادبیات لازم داریم؟ مثلا برای فردا
نه منطقه منطقه نیازی نیست، هر اتفاقی که افتاده اشکال نداره. خب اما ادبیات خودی که به حداقل حالا بذاری که امتحانتون بکنم تو کم متن‌ها رو بخونید ببینید وضعیتتون چطوره. ببینید خیلی متوقف نیستم چون متن المنطق خیلی روانه، خیلی روانه، اما اگه الان نمیتونید عبارات المیزان رو راحت برید بخونید، باید تجدید نظر کنید تو ادبیاتتون. همین الان برید کتاب خونه نفر یه جلد آیه آدابی کدوم بود؟ نفر یه جلد المیزان به رفقا میخونه، اجباری نیست که بگیرم، شروع کنید خوندن. یک کسی بودی بار اومد پیش ما تمام شروح مختلف نحوی و شرح شافیه و رازیه و مرضیه و کافیه و نمیدونم همه دار خونه. بعد توی مسجد بودیم، من گفتم بیا یکم المیزان بخون، بیچاره یک خط نتونست بخونه. چه درده میکنه؟ نمیتونست بخونه، نمیتونست تجزیه ترکیب کنه. یعنی جزئی جزئی خیلی وارد بود، مقاله داشت توی بحث ادبیات، یعنی کار کرده بود بیچاره، اما جزئی 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 اون جایی که قرار کاربردش مشهود بشه در حد اولیه‌اش خوب باشه دیگه، در حد اولیه‌اش باشه، ولی خیلی متوقف نیست. اما برای خودتون میگم که اگه تکلیفتون روشن نشد تو ادبیات حتما کار جدی بود. خیلی حالا ان شاء الله فردا ما وارد خود ان شاء الله ادبیات چیز ما رو کجا برد منطقا میشیم. فرقی نمی کنه اون که حاشیه آیه فیاضی داره و متنش خوب، من کاری هیچ حاشیه ندارم، المقرر شاید الکی گرون باشه پرو حاشیه است، هر فرقی نمیکنه. حالا اگه بتونید با هم هماهنگ کنید، شما حداقل همه یک کتاب داشته باشید خوبه، چون دیگه بعید نمیگید پر غلط کتابی که من دارم پر زیرش رو خط کشیدم گفتم اینا الفاظش اشتباهه، اگه بتونید یه چیزی بگیرید که همه با هم هماهنگ باشه. جناب من نمیدونم کدومی که از اون جدیدا ندیدمشون کدومشون بهتره، این دو تایی که میبینم، اما ایمان مرکز مدیریت هست گفتید یکی دیگه اش مال که اون یکی
هیچ از اون همون رنگین و همین اندازه‌ای که اون که در اون مرکزه کاغذ بیشتری داره
کدومش ارزون تره؟ شما بیچاره در این شرایط سخت اقتصادی اینو نگیرید انتشارات اسم شاید حتی بیچاره البته اصلاح کرده باشه الان اسماعیلیانو، چون واقعا غلط زیاد داره، مرکز مدیریت احتمالاً خوب تصحیح کرده باشه، اگه همونه ایشون بره ببینه، اگر همونه مثلا شما همتون هم از شنبه بعد داشته باشید دیگه اتفاق من داشته باشید بازم خیلی حسنه باشید شما سلامت بفرستید.